صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به کلام خدا یکتا روی می آوریم و از تورات مقدس پیامی را که خدا به یوئیل نبی عطا کرده است را مطالعه می کنیم و از پروردگار مهربان تمنا می کنیم که به وسیله آنچه که به نبی خود فرموده است امروز با ما سخن بگوید، تا ما نیز پیام و ندای ملکوتی او را شنیده و با دانستن اراده و خواست او و اطاعت کردن از اوامرش در طریق حق عمر خود را به سر بیاوریم. پیام و نبوت‌های یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان عزیز، خسته نباشید. محبت و شادی و تسلی خداوند در وجود شما باشه و امیدوارم که در ایمان به او روزهای خود را به سر بیاورید و اجازه ندهید که مشکلات زندگی عشق شما را نسبت به خدا از شما دور کند و یا حتی شما را دل سرد سازد. یوئیل نبی پیام خود را با اعلام روز داوری خداوند و یا اعلام داوری خدا آغاز می کند. در زمان او سرزمین اسرائیل گرفتار مصیبت طبیعت می شه و ملخهای صحرایی بسیاری بر سرزمینشان حمله می کنند و تمام نباتات و میوه های درختان را نابود می سازند و سرزمین سرسبز و پر محصول این کشور به ناگهان تبدیل به بیابان خشک و بی حاصل و بی درخت مبدل میشه. مردم وحشت زده میشوند، زیرا به ناگهان خود را از وجود نان و غذای روزانه هم برای خود و هم برای حیواناتشون محروم میبینند. اغتشاش روحی و نگرانی، ناامیدی و ترس و وحشت زندگی آنها را متزلزل میسازد. یوئیل نبی از جانب خدا در چین ایامی پیامی دریافت می کند که اگر مردم به خاطر این بلای طبیعی انقدر خود را بدبخت و ناامید می بینند و ترس و وحشت وجودشان را تسخیر کرده و نگران هستند، پس وقتی داوری خدا آغاز بشه و خشم خدا به خاطر گناهانشون نصیب بشه، آن وقت چه خواهند کرد؟ او مأموریت پیدا میکنه که از قوم خود دعوت کنه که تا فرصت هست قلبشان را از هر نوع گناه پاک سازن و توجه خود را معطوف به خدا کنن و نگذارن که کمبود قضا و یا بلای ملخ توجه آنها را از بلای آسمانی که بر اثر گناه نصیب انسانها میشه برگرداند. در 14 آیه اول که در برنامه گذشته خدمتتون خواندم دیدیم که نبی خدا مردم رو دعوت میکنه که لااقل 10 کار رو انجام بدن و یا 10 عمل حرکت رو باید انجام بدن تا فیض خدا را نصیب خود ساخته و از غضب الهی در امان باشن. از آیه 8 از مردم عادی دعوت میکنه که متوجه موقعیت تأسف‌آور روحانی خودشون و رابطهشون با خدا شده و به خاطر غفلت در اطاعت از خدا ماتم بگیرن. به زبان دیگر به خودشون بیان، به رابطهشون، به زندگی درونیشون نگاه کنن، زیرا بدون خدا هیچ امیدی برای آینده وجود ندارد. دوم، او رو به ملایان مذهبی و یا به اصطلاح مقدسان و کاهنان و خدام خانه خدا کرده و آنها را نیز دعوت به ماتم گرفتن میکنه و در حقیقت به آنها میفهماند که با اینکه به اصطلاح در میان مردم آنها مقدس و پاک هستند ولی در برابر خدا با سایرین فرقی ندارند و همه اشخاص، چه کاهن و چه شخص معمولی، همه از نظر خدا و مطابق معیار الهی مرتکب گناه شده و باید موقعیت تأسف آور و ناامیدانه خود را دریابند. و سپس در آیه 11 و 12 به دو کار دیگر اشاره می کند. می فرماید خجل شوید و یا از خودتون، از کارهایی که کرده اید خجالت بکشید، در حضور خدا شرمنده شوید. چرا؟ چون نسبت به آنچه که خدا فرموده است بیوفا بوده و اطاعت را به جا نیاوردن. چهارم، آنان را دعوت به ولوله می کند که یک نوع سوگواری عمومی است. نه فقط در خلوت دل باید گریه کنند و توبه نمایند، بلکه باید غرور خود را بشکنند و در ملای عام به گناهکار بودنشون و به بیوفا بودنشون نسبت به خدا اعتراف نمایند. در آیه 13 می فرماید پلاس بپوشید، یعنی لباس زیبای خود را از تن در آورده و پلاس بپوشید. پلاس نوعی پارچه گونی مانند بود که شخص وقتی آن را می پوشید همه متوجه می شدن که شخص در غم عظیمی گرفتار شده و یا مرتکب گناه و خطای بزرگی شده و حالا در خاکستر که علامت پستی بود می نشست و با پوشیدن پلاس و نشستن در خاکستر در حقیقت به شرمندگی موقعیت خودش و به گناهان عظیم خودش اعتراف عام می کرد. علامت ناامیدی و فقر و غم و اندوه و مرگ و میر نیز بود و نشستن در خاکستر علامت طلب رحمت و بخشش از خدا کردن نیز محسوب می شد. می گوید بعد از این کارها نوحه‌گری کنید. در آیه 14 می فرماید که روزه را تعیین نمایید و یا روزه را بگیرید. زمانی خدا از قوم یهود خواست روزه بگیرند که در دام گناه گرفتار شده بودند و فساد اخلاقی و ظلم و ستم کشور را فرا گرفته بود. انسانیت و عدالت الهی و روح خداپرستی انگار از مملکت رخت بربسته بود. خدا میگوید که قوم روزه بگیرند و محفل مقدس را ندا کنند. به زبان دیگر مردم دور هم جمع بشن و آن عبادت و پرستش خدا را از نو آغاز کنند. از لابلای آیات متوجه میشویم که مردم اشتیاق خود را برای پرستش عمومی در خانه خدا از دست داده بودند. حالا نبی خدا از آنها دعوت میکنه که دوباره برای عبادت خدا متحد و یک دل بشوند و عاشقانه و نه از روی تظاهر و ریا، بلکه از روی قلبشون، از صمیم قلبشون متحد شده و خدا را بپرستند. او مشایخ و تمامی ساکنان شهر را دعوت میکنه که دور هم جمع بشوند. چرا؟ در آیه 14 میگوید تا نزد خداوند تضرع نمایند. تا نزد خداوند تضرع نمایند یا التماس از خدا بکنند. در این دستوراتی که یوئیل نبی به قوم میدهد، دوستان عزیز، من و شما میتوانیم به شرایط دعای توبه و مغفرت که به درگاه خدا مقبول واقع میشود درک کرده و آنها را ببینیم. روح پشیمانی و ندامت و توبه حقیقی که با گریه و زاری نیز همراه است و فروتنی و حتی رسوا شدن در میان مردم دنیا نتیجه توبه و پشیمانی از گناه محسوب میشه. قلبن به سوی خدا توجه نمودن و امید خود را در خدا نهادن از شرایط دعای هر مؤمن باید باشد، که جز بدین وسیله هرگز نه دعایمان شنیده خواهد شد و پاسخ خواهد داد و نه اینکه مقبول درگاه حق خواهیم شد. و دوست عزیز، امروز هستن افراد بسیاری که با بیان چند جمله بسیار مختصر و تکراری و یا با بکار بردن جملات ادبی و زیبا و بسیار شیوا دعا به درگاه خدا می کنن و می گوین بار خدایا گناهان ما را ببخش، خدایا توبه ما را بپذیر، و بعد با گفتن کلمه آمین دعای خود را نیز خاتمه می دهن. اینها خیال می کنن که خدا باید آنها را ببخشد. خیر دوست عزیز، دعای توبه به مراتب بیشتر از بیان این چند جمله می باشد. دعای توبه فقط تکرار جملات و یا بیان جملات از صمیم قلبم حتی نیست، بلکه بایستی در عمل توبه خود را نیز نشان بدهیم. یوئیل نبی توجه مردم را به بلای عظیمتر از این بلای طبیعی می کنه و در آیه 15 می فرماید وای بران روز، وای بران روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید. مقصود او از آن روز همان روز داوری است که به روز خداوند نیز مسمی می باشد و می فرماید آن روز یا روز داوری مثل هلاکتی است که از قادر مطلق می آید. به زبان دیگر یوئیل نبی می گوید این بلای طبیعی که به وسیله ملخا سبب شده شما زندگیتون آس بشه و همه نباتات و محصولاتتون از بین بره، نمونه بسیار کوچیکی از آنچه که در روز داوری الهی ناظر میشه میباشد. زمین بلا را به شما نشون داده. این بلا نسبت به آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست اصلا بلا محسوب نمیشه، زیرا در آن روز هلاکت بسیار عظیمی خواهد بود. چرا یوئیل این بلای طبیعی رو داره با داوری خدا و یا روز خدا مقایسه می کند؟ برای یک هدف دوستان، و اون اینه که توجه مردم را به عاقبت وخیم دور بودن از خدا معطوف کند. سپس از آیه 16 یوئیل موضوع دیگه ای را پیش می کشاند و در باره آینده قوم با آنها پیامی می دهد که چیزی که خداوند نیز قبلا به حضرت داوود وعده داده بود و آن قلمرو و پادشاهی است، و اعلام می‌دارد که خدا زمانی پادشاهی دیگر مثل داوود برخواهد انگیزانید که به جنگ‌ها خاتمه خواهد داد و صلح را نه فقط در اسرائیل بلکه در جهان برقرار خواهد کرد. او مظهر صلح و سلامتی برای جهانیان خواهد بود. این وعده نیز پیامبران دیگر نیز قبلاً داده‌اند و به آن اشاره کرده‌اند. و حالا یوئیل نبی نشان میداد که هنوز برای توبه و جستجوی آمرزش الهی وقت باقی است، و اگر امروز توبه کنن خدا از قوم خود از افراد تفقد خواهد کرد، ولی اگر توبه نکنن نه فقط از آن پادشاهی که صلح و سلامتی رو می آورن محروم خواهند بود، بلکه داوری خدا بر آنان و شر و کشورشون نازل میشه که بسیار سخت خواهد بود. از آیه 15 الی 20 پیام یوئیل رو که درباره روز خداوند است از تورات مقدس براتون میخونم که امیدوارم با آن توجه خاصی مبذول بدارید. میفرماید وای بر آن روز، وای بر آن روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق میآید. آیا ماکولات در نظر ما منقطع نشد و شادمانی از خانه خدای ما؟ دانها زیر کلوخ ها پوسید، مخزن ها ویران و انبارها خراب شد، زیرا گندم تلف گردید. بهایم چقدر ناله می کنند و رمه ها گاوان شوریده احوالند، چون که مرتعی ندارند و گله های گوسفند نیز تلف شدند. ای خداوند، نزد تو تضرع می نماییم، زیرا که آتش مرتعه های صحرا را سوزانیده و شعله های کاه همه درختان صحرا را افروخته است. بهایم صحرا نیز به سوی تو ای خدا سیحه می زنند، زیرا که جوی های آب خوش شده و آتش مرتعه های صحرا را سوزانیده است. در این آیات یوئیل درباره این قحطی و بلای عجیب طبیعی که بر سر قوم یهود آمده است نیز صحبت داره میکنه. مردم دلیلی برای شاد بودن و حتی زندگی کردن دیگه در خود نمیدیدن. تمام محصولاتشون، شغلشون، درآمدشون، غذاشون در برابر چشمانشون همه از بین رفته بود. هرچی داشتن از دست داده بودن. حتی حیواناتشون نیز در حال نابود شدن بود. فقر ناگهانی زندگیشون رو به کلی فلج کرده بود. یوئیل قوم را از شکوه و گله کردن با حذر می دارد. در عوض قومش را دعوت می کنه که به حضور خدا بیان و تضرع کنن. زیرا در تضرع شخص اعتراف به ناتوانایی و ضعف خود میکنه، مخصوصاً در چین حالتی. شخص عملاً به خدا میگه که خدایا بدون تو من هیچ هستم و بدون تو من چیزی ندارم و یا هرچی داریم از توست و از تو طلب میکنیم که به ما عطا کنید. در آیه 17 هم میگوید که گندم زیر کلوخ پوسیده شد که اشاره به این داره که ملخ‌ها حتی نمیگذاشتن گندم جوانه بزنه چون فوراً جوانه رو میخوردن. بارانی نبود و در نتیجه دانه های گندم بذر همه پوسیده شده بود. گندم رشد نکرد. همه چیز نابود شده بود. آنان در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته بودند. مردم امید خود را از دست دادن. یک بار دیگه قحطی و بلا در برابرشون ظهور کرده بود، ولی این بلا آنچنان سخت بود که تا به حال نظیر آن را ندیده بودن. در چنین حالت ناامیدی و یأس بود که خدا به آنها وعده عالی میدهد. ولی قبل از آن یوئیل نبی میخواد که توجه مردم را به حساب پس دادن به خداوند معطوف کنه. برای همین است که در فصل دوم کماکان به موضوع روز خداوند و مشخصات آن اشاره کرده و چنین می‌فرماید که اجازه می‌خوام 12 آیه اول را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. یوئیل نبی می‌فرماید در صیهون کرنا بنوازید و در کوه مقدس من صدا بلند کنید. تمامی ساکنان زمین بلرزن، زیرا روز خداوند می‌آید و نزدیک است. روز تاریکی و ظلمت روز، روز ابرها و ظلمت غلیظ مثل فجر منبسط بر کوها. امتی عظیم و قوی که مانند آن از ازل نبوده و بعد از این تا سالها و دهرهای بسیار نخواهد بود، پیش روی ایشان آتش می سوزانند و در عقب ایشان شعله ملتهب می گردد. پیش روی ایشان زمین مثل باغ عدن و در عقب ایشان بیابان بائر است و نیز از ایشان احدی رهایی نمی‌یابد. منظر ایشان مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران می‌تازند. مثل صدای عرابه ها بر قله کوها جست و خیز می کنند. مثل صدای شعله آتش که کاه را می سوزاند. مانند امت عظیمی که برای جنگ صف بسته باشند. از حضور ایشان قوم ها می لرزند. تمامی روی ها رنگ پریده می شود. مثل جباران می دوند. مثل مردان جنگی بر حصارها می آیند و هر کدام به راه خود می آیند و طریقهای خود را تبدیل نمی کنند. بر یکدیگر ازدحام نمی کنند، زیرا هر کس به راه خود می خرامد. از میان حربه ها هجوم می آورند و صفهای خود را نمی شکنند. بر شهر می جهند، بر روی حصارها می دوند، به خانه ها بر می آیند، مثل دزدان از پنجره ها داخل می شوند. از حضور ایشان زمین متزلزل و آسمان مرتعش می شود. آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان نور خیش را باز می دارند و خداوند آواز خود را پیش لشکر خیش بلند می کند، زیرا که اردوی او بسیار عظیم است و آن که سخن خود را به جا می آورد خدای قدیر است. زیرا روز خداوند عظیم و بسیار مهیب است و کیست که طاقت آن را داشته باشد. آیات را شنیدید و همونطور که ملاحظه کردید این خود خداوند است که از طریق نبی خودش حضرت یوئیل داره پیام را به سمع بنی اسرائیل می رساند. ولی همونطور که متوجه شدید پیام خدا مختص قوم یهود نیست، بلکه درباره داوری امتها و انسانهای مختلف می نماید. به زبان دیگه درباره داوری عظیم خدا بر همه انسانهای جهان است. آن هم از زمان حضرت آدم و حوا تا انتها، و نه فقط بر انسان بلکه همونطوری که دیدیم بر کهکشان ها نیز، بر زمین ما نیز، بر طبیعت نیز اثر جاودانی خواهد گذاشت. یوئیل نبی برای تشریح عظمت و بزرگی و قدرت و مهیب بودن روز خدا یا داوری الهی از اصطلاحات بشری استفاده می کند. کتاب مقدس در جاهای مختلفی درباره این روز مهیب یا روز خداوند و یا روز داوری عظیم مطالب بسیاری بیان کرده، و همونطور که متوجه شدید و در این آیات نیز به آن اشاره شده، وقتی که قدرت عظیم خدا در داوری آشکار بشه، حتی این بر ستارگان و خورشید و ماه نیز اثر عجیبی خواهد نهاد. در اینجا میگه که خورشید و ماه تاریک میشوند یا نور خود را از دست میدهند، و ستارگان نیز دیگر نور خود را نخواهند تابانید، که البته اشاره نفوذ قدرت الهی در کهکشان ها نیز مینماید. یوئیل نبی پیامش را با این جملات آغاز میکنه که ای مردم شهر اورشلیم و یا ای ساکنان کوه مقدس. چرا آن را کوه مقدس میخوانه؟ چون که عبادتگاه خدا یکتا بر آن بنا شده بود و در نتیجه شهر اورشلیم به کوه مقدس هم نامیده شده بود. میگه بدانی که روز خداوند میآید و این روز نزدیکه، یعنی نه فقط داوری خدا حتمیه بلکه بردر است یا هر آن ممکنه به وقوع بپیوندد. یکی از مشخصات روز داوری و یا آغاز داوری خدا همانا تاریکی جهان است، که تاریکی علامت ظلمت و بدبختی نیست هست، که اشاره به مصیبت عظیم نیز می نماید. یوئیل نبی می گوید که کرنا را بنوازید و با صدای بلند اعلام بدارید که داوری خدا نزدیکه. کرنا نوعی آلت موسیقی بود که شباهت زیادی به شیپور داشت. می گوید که کرنا را بنوازی. چرا؟ چون در زمان قدیم کرنا نواختن سمبل بسیار مهمی بود. در کتاب اعداد از تورات مقدس خدا به حضرت موسی فرموده بود که برای خود دو کرنای نقره بساز، آنها را از چرخ کاری درست کن و آنها را به جهت خواندن جماعت و کوچیدن اردو به کار ببر. به زبان دیگه وقتی اسرائیلی ها در بیابان سینا آواره بودند، به وسیله نواختن این دو کرنا قوم هدایت می شدن. هر وقت آن را می شنیدن می دانستن که یا باید به سفر خود ادامه بدن و یا در آن مکانی که تازه رسیدن توقف کنن. حالا وقتی به کتاب مقدس انجیل و کتاب مکاشفه حضرت یوحنا می رسیم، می بینیم که باز صحبت از نواختن کرنه ها می کنه، که هفت کرنای مختلف نواخته می شود، که البته درباره آینده ملت اسرائیل پیشگویی می نماید. این هفت کرنا که در مکاشفه یوحنا است مختص قوم بنی اسرائیل، زیرا حضرت پولس در رساله تسالونیکیان در مورد صدای شیپور چیزی نمیگوید، بلکه درباره ظهور عیسی مسیح و درباره قیامت اول و یا زنده شدن مسیحیان برای استقبال از مسیحیان اشاره میکنه که با صدای بلند، که صدای پرقدرت عیسی مسیح است که خود او مردگان را با صدای زنده میکند اشاره نموده است، نه اینکه کرنا نواخته شود. بنابراین نباید آن شیپورها و یا کرناهایی که حضرت یوحنا در کتاب مکاشفه آن اشاره می کند مربوط به کلیسا دانست، بلکه آن را بایستی در رابطه با آینده قوم بنی اسرائیل بدانیم. یوئیل نبی در این آیه کرناها را به اعلام خطر دعوت می کند. چه خطری؟ آیا صحبت از وقوع حمله کشور دیگری به اسرائیل بود؟ نه، بلکه اعلام می کند که داوری خدا نزدیکه. می فرماید که در این داوری آتش عظیم و سوزنده از پس و پیش سپاه هلاکت که رهسپار اورشلیم است همه چیز را فرو می برد و داره به طرف اورشلیم میاد، که البته اشاره به داوری خدا بر قوم یهود و نابود کردن آنان که ایمان خود را از دست داده و یا بی ایمان بودن می نماید. این پیام برای یهودیان آسان نبود بپذیرند، زیرا چون در آن زمان یگان قوم خداپرست محسوب می‌شدند. این یهودی‌ها بودند که در دنیای آن زمان تنها قوم صاحب کتاب و شریعت بودند و آنها تنها قومی بودند که به یکتا پرستی معتقد بودند. روی این از خود را به مراتب بالاتر و مهمتر از سایر قوم‌های جهان می‌دانستند، به طوری که دیگر قوم‌ها را اصلاً آدم حساب نمی‌کردند. زیرا خیال میکنن که خدا یکتا همیشه آن هم بدون هیچ قید و شرطی از آنها حمایت خواهد کرد و آنها را داوری نمی کنه، چون اولا فرزندان ابراهیم بودند و در ثانی تنها قوم یک تا پرست در جهان بودند و ثالثا اگر آنها برتر از سایر قوم ها نبودند خداوند شریعت خودش رو به آنها عطا نمی کرد. یوئل نبی به آنها می گوید که خودتون رو فریب ندهید، اتفاقا داوری الهی به طرف اورشلیم روانه و هر چیز ناپاک و زشت رو نابود می کند و می فرماید آن وقت هیچ یک از شما و هیچ انسانی تاب تحمل آن رو ندارد. یهودیان از این پیام یوئل شوکه شدند که چطور ممکنه خدای عظیم و قادر مطلق، خدایی که به آنها کتاب و شریعت آسمانی داده، خدایی که ابراهیم را دوست خود خوانده، خدایی که آنها را از محبتش بهره‌مند نموده و آنها را از اسارت مصریان آزاد ساخته، بیاد و حالا آنها را داوری بکنه. ولی یوئل نبی میگه خودتون رو فریب ندهید، زیرا در نزد خدا هیچ طرفداری نیست. و یوئل برای تشریح عظمت روز داوری از چهار نوع ملخ صحبت میکنه. علت این که او این کار را میکنه اینه که قوم بهتر مقصودش رو میفهمیدن و مطلب را خیلی خوب درک میکردن. چرا؟ چون ملخ ها زندگی جسمانی آنها را تباه کرده بودن. و حالا میگوید اگر این نوع ملخ ها اینقدر سبب بدبختی شما شده و این همه مشکلات خرابی به بار آورده، ملخ های دیگری هستند که به مراتب از این ملخ اول بدتر و خطرناکتر هستند. لازم است بگویم که یوئل نبی نمیگوید که در روز داوری چهار نوع ملخ میاد، خیر، بلکه اشاره به چهار بلای عظیم میکنه و این چهار بلا صحبت از لشکر بسیار عظیم و یا نیروی عظیم خداوند میکنه که بر گناهکاران خواهد آمد. حضرت یوحنا نیز در کتاب مکاشفه به آن اشاره کرده که وقتی بلای اول یا وای اول بر جهان میآید که پس از آن کرنای پنجم و ششم نیز نواخته خواهد شد، صحبت از فرو ریختن خشم و غضب خدا بر شریران و ظالمان و گناهکاران میکنه. یوئل میگه شما همه توجهتون رو به قحطی و بلای طبیعی معطوف ساختید. بیدار شوید و به داوری خدا، به روز خدا و به بلاهایی که نصیب گناهکاران و شریران و ظالمان میشود توجه کنید، چون این بلاهای طبیعی و این بدبختی ها و سختی های بزرگی که امروز نصیبتون شده در برابر آنچی که به خاطر گناهانتون نصیبتون خواهد شد هیچه. دوست عزیز، حضرت یعقوب در رسالهش به ما تعلیم می دهد که ما باید هر روز داوری خدا را در مد نظر داشته باشیم تا ما را از گناه کردن باز دارد. سوال مهم اینه که آیا امروز در این فکر بوده اید که ممکن است امروز روز داوری خدا باشد؟ اکثر وقتها تنها چیزی که در فکرش نیستیم همانا روز داوری خداست. ولی یوئل نبی می فرماید بیدار شو، چون روز خداوند به زودی می آید. بیدار شو و خود را آماده کن، چون روز خداوند بسیار نزدیک است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.